ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وارد پایتخت ایتالیا شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید هیچ علامتی از سوی ریاض در ارتباط با حل اختلافات با تهران دیده نمی شود. و رئیس پلیس اتحادیه اروپا میگوید گروه حکومت اسلامی برای حمله در سطح اروپا برنامه ریزی کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در اولین سفر اروپایی خود وارد شهر روم پایتخت ایتالیا شد و قرار است پس از ایتالیا به فرانسه سفر کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی در فرودگاه چمپینو در روم مورد استقبال پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا قرار گرفت. به نوشته ایرنا، مناسبات دو جانبه، مبادلات تجاری، بحران سوریه، مبارزه با تروریسم، توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها در گفتگوهای آقای روحانی با رئیس جمهوری، نخست وزیر و سایر مقام‌های بلندپایه ایتالیا مطرح خواهد شد. رئیس جمهوری ایران همچنین قرار است فردا با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان دیدار کند. برنامه سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه برای آبان ماه برنامه ریزی شده بود، اما به دنبال حملات تروریستی در پاریس به این روزها موکول شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که هیچ علامتی از سوی عربستان سعودی در ارتباط با اتخاذ سیاست‌های جدید و حل مسائل پیش آمده بین ریاض و تهران دیده نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابر انصاری با اشاره به اینکه حل اختلافات منوط به وجود اراده روشن در عربستان سعودی است افزود، عربستان بود که با ایران قطع رابطه کرد و آن کشور است که باید برای اتخاذ سیاست‌های جدید و حل مسائل پیش آمده اعلام آمادگی کند. او در مورد اعلام آمادگی محمد نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، برای میانجیگری بین ایران و عربستان گفت موفقیت هر نوع میانجیگری منوط به تغییر سیاست عربستان سعودی است. روابط ریاض و تهران پس از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و نیز حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد تیره شد. عربستان سعودی پس از این حملات روابط خود را با ایران قطع کرد. رئیس پلیس اتحادیه اروپا یوروپول روز دوشنبه اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی توان خود را برای حمله در سطح بین المللی بالا برده و بر افزایش حملات در سطح اروپا متمرکز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راب وینرایت رئیس یوروپول در یک نشست خبری گفت گروه حکومت اسلامی سبک جدیدی از قابلیت‌های نظامی را توسعه داده که هدف از آن به راه انداختن کارزاری از حملات تروریستی در مقیاس بزرگ در سطح جهان و با تمرکزی ویژه بر اروپا است. گزارش تازه یوروپول حاکی است که حملات گروه حکومت اسلامی قرار است اهداف نرم، یعنی غیر نظامیان و شهروندان عادی را هدف قرار دهد تا تأثیر آن بر افکار عمومی بیشتر باشد. گروه حکومت اسلامی در نوامبر سال جاری دست به حملاتی در پاریس پایتخت فرانسه زد که 130 کشته بر جای گذاشت. ساعت 18:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. لوک اویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه، قرارداد جدید اکتشافی با ایران منعقد کرد، اما مسئولین این شرکت میگویند که بازگشت لوک اویل به ایران محتاطانه خواهد بود. لوک اویل به مدت 8 سال مشغول توسعه میدان نفتی انارام بود تا اینکه در سال 1390 تحت فشار تحریم‌ها به فعالیت خود در ایران پایان داد. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
خبرگزاری های ایرانی به نقل از هرمز قلاوند، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، اعلام کردند این شرکت با شرکت روسی لوکویل قراردادی به منظور بررسی وضعیت زمین شناسی و ژئوفیزیکی حوزه های مستعد اکتشاف در دشت آبادان و بخش شمالی خلیج فارس منعقد کردند که ارزش آن حدود 6 میلیون دلار است و تأمین هزینه آن بر عهده لوکویل خواهد بود. او افزود که لوکویل اجرای این قرارداد را آغاز کرده. اما همزمان با انتشار این خبر، وحید الکپروف، رئیس لوکویل، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 از کاهش طرحهای سرمایه گذاری این شرکت در خارج از روسیه خبر داد و گفت
ریسک پادینی цены оно конечно поставило всю отрасль کاهش شدید قیمت نفت کل صنعت را با چالش روبرو کرده. ما انتظار چنین افت قیمتی را نداشتیم و ناچاریم بودجه سرمایه گذاری را 1.5 میلیارد دلار کاهش دهیم که 30% آن در روسیه و 60-70% در خارج از کشور است و در وهله نخست طرحهایی که مستقیماً به استخراج و پالایش نفت مربوط نیست قربانی این کاهش بودجه خواهد بود.
همچنین دوشنبه خبرگزاری روسی تاس مصاحبه با لئونید فیدون معاون رئیس لوکویل منتشر کرد که اونیز در آن صراحتاً میگوید با نفت 30 دلاری لوکویل توانایی سرمایه گذاری نخواهد داشت و اگر روند نزولی بهای جهانی نفت ادامه دار باشد به فکر خروج از طرحهای بزرگ خواهیم بود نه آغاز طرحهای جدید. او در پاسخ به سوال درباره سرمایه گذاری در ایران گفت در این کشور به رغم منابع غنیش ریسک های مضاعف نیز وجود دارد. به عنوان نمونه شکل قراردادهای نفتی همچنان تعیین نشده و همچنین تهدید اعمال تحریم های جدید علیه ایران وجود دارد. این مسئول ارشد لوکویل جنبندی کرد فعلا مشغول نظاره و مطالعه وضعیت در ایران خواهیم بود. به گزارش ریا نوستی فیدون معاون رئیس لوکویل در حاشیه نشست اخیر مجمع اقتصاد جهانی در داووس نیز به خبرنگاران گفته بود که به رغم لغو تحریم ها علیه ایران وضعیت حقوقی پیرامون این کشور همچنان مبهم است و از جمله لوکویل مطمئن نیست آیا خرید نفت خام از ایران برای پالایشگاه های اروپاییش مجاز شده یا نه. و افزود این ابهامات در کنار مشکلات بانکی و بیمه ما را از بازگشت به ایران باز داشته. ولری نیستیرف کارشناس مسائل انرژی در مسکو میگوید که لوکویل برای بازگشت به ایران هنوز تصمیم جدی نگرفته.
Он давно предлагает России вести более скоординированную политику в энергетической сфере.
Иран در سالهای تحریم به روسیه بارها پیشنهاد داده بود که نوعی سیاست واحد در حوزه انرژی و طرح‌های نفت و گاز پیگیری کنند. اما شرکت‌های نفتی روسی نمی‌توانستند در بازار ایران فعالیت کنند و در شرایطی که این شرکت‌ها باید بین ایران و غرب یکی را انتخاب می‌کردند، انتخابشان ایران نبود. البته اکنون نباید منتظر امتیاز باشیم بلکه باید بپذیریم که ایران به دنبال کسانی خواهد بود که فناوری و توان سرمایه گذاری دارند. البته اگر لوکویل درباره بازگشت به ایران جدی باشد میتواند حتی در شرایط سخت مالی از طریق فروش سهام خود سرمایه لازم را کسب کند و یا در همکاری با سایر شرکت‌های روسی در ایران به فعالیت بپردازد.
لوکویل بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه به همراه شرکت نروژی استات اویل در سال 2003 توسعه میدان نفتی انران را آغاز کرد. اما در پی اعمال تحریم های مالی علیه ایران از سال 2011 این پروژه را ترک و اعلام کرد که متحمل 63 میلیون دلار ضرر شد. به گزارش ریا نوستی در سال 2013 ایران این مبلغ را برای لوکویل جبران کرد و از آن پس تا کنون لوکویل بارها از تمایل خود برای بازگشت به ایران خبر داده و در فروردین گذشته دفتر خود را در تهران بازگشایی کرد. آنا رایسکای رادیو فردا.
در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا با ذکر این موضوع که نظرات مخاطبان رادیو فردا بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
خبر تکان دهنده فروش نفت ایران به یونان که یک کشور نیمه ورشکسته است و در رنکینگ جهانی حتی از بی منفی هم پایین تره و کمتر بانک دو دنیا حاضر هست به دولت این مملکت پول قرض بده، اقتصاد داغون و بیکاری بالایی داره، حتی بانک های یونان به صاحبان حساب خودشون هم قادر نیستن که پول پرداخت کنن، تمام پول رو بدن. چطور اقتصاددانای ما به اینا نفت نسیه میفروشن ما نمیدونیم. شما اگر پشت گوشتون دیدید پولم از یونان میتونید بگیرید. خب بدید به همین تاجره ایران که اقلا میشه بکنیشون زندان به زور ازشون پول بگیرید. اینجوری که بهتره که.
یک جمله آقای خامنه‌ای فرمودن من این هر چی دارم فکر میکنم 3-4 روز روش من معنیشو نمیفهمم. گفتم ببینم اگه دوستان تو رادیو فردا کسی از مفسرین یا پژوهشگران میتونه اینو برام معنی کنن خیلی برام جالبه. ایشون فرمودن توی صحبت‌های چند روز پیشون که در هیچ کجای دنیا کسی رو که مخالف با اصل نظامه توی مجلس راه نمیدن. خب من سوالم اینه از آقای خامنه‌ای که اصل نظام یعنی چی؟ مثلا فرض کن ما تو اروپا نظام داریم، مثلا لغت نظام لغت مسخره‌ای که باب شده توی جمهوری اسلامی مخصوص و مخصوص خود ایرانه، هیچ جای دیگه همچین لغتی اصلا استفاده نمیشه، اصلا معادلی براش ندارن. وقتی یعنی چی مثلا معنی نظام توی کشور اروپایی، مثلا فرض کنیم چه میدونم تو انگلستان، دانمارک، بلژیک یا حتی تو آمریکا، معنی نظام چی که اون وقت کسی که اصل نظام رو قبول نشته باشه تو مجلس را نمیده؟ متشکرم، خدا.
اصل نظام یعنی نظامیگری سپاه پاسداران، یعنی دولت نظامی، یعنی نظام متکی به زور و اسلحه.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر ما که هست 2042-02-21-12-21-12. کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی گزارش خود را درباره موضوع فساد در فوتبال ایران منتشر کرد. در گزارش تفصیلی نهاد که روز یکشنبه منتشر شد به نکات مختلف و فراوانی اشاره شده. رادیو فردا درباره محتوای این گزارش دیدگاه احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمان ایران جویا شده است.
گزارش کمیسیون اصل 90 بخشایی از همون مواردی است که پیش از این اعضای کمیسیون در مصاحبه‌هاشون هم اعلام کرده بودند، از جمله تخلفات مالی رئیس فدراسیون فوتبال و نزدیکان او، مواردی مانند سفرهای خارجی و یا حساب‌های بدون نظارت و همینطور فساد در بخش‌های دیگر فوتبال، از جمله نقل و انتقال بازیکنان، عقد قراردادها، تبانی، شرط بندی، دوپینگ، فرار از مالیات، فساد در رسانه‌های ورزشی و به تعبیر این گزارش رسانه‌های زرد و ضعف فرهنگی و اخلاقی. از سوی دیگه گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس با اینکه به نوعی خودش مدعی هست که نباید فدراسیون فوتبال سیاسی باشه و انتصاب‌های سیاسی در اون تأثیر داشته باشه، اصل گزارش کمیسیون اصل 90 خودش یک گزارش سیاسی هست و در بخش‌هایی مانند انتصاب آقای صفاوی فرهانی به ریاست فدراسیون فوتبال به دلیل گرایش‌های سیاسی آقای صفاوی فرهانی سعی کرده عمل کرده ایشون رو زیر سوال ببرن و یا مواردی مانند برنامه 90 را هم به دلایل سیاسی سعی کردن به نوعی ازش انتقاد بکنن و اون رو زیر سوال ببرن. به نظر میرسه نقش بعضی از اعضای نزدیک جبهه پایداری از جمله آقای رسایی که قبلا هم در مورد فساد در فدراسیون فوتبال صحبت کرده بودن تا حدودی در تنظیم این گزارش نقش داشتن.
آقای مهرابی، میگید که قبلا این اتهامات مطرح شده بود، آیا پاسخی هم از طریق مقامات فدراسیون یا احیانا فوتبالیست‌ها به این اتهامات داده شده بود؟
فدراسیون فوتبال بخشی از این موارد رو اعلام کرده بود که قبول نداره در مصاحبه‌ای که مقامات فدراسیون کرده بودن، از جمله موضوع سفرهای غیر ضروری خارجی و یا عدم حسابرسی‌های مالی و عدم شفافیت در هزینه کرد را اعلام کرده بودن که قبول ندارن. بخش‌هایش هم مانند نقل و انتقالات بازیکنان از نظر فدراسیون فوتبال اعلام شده بود که امر طبیعی هست و در قانون تجارت ایران به رسمیت شناخته شده. بخشی از مقامات قبلی فدراسیون فوتبال هم اعلام کرده بودن که بخشی از این فسادها ممکنه طبیعی باشه، ولی بیشتر فساد در فوتبال هست که برجسته میشه و با فسادها در بخش‌های دیگه برخورد نمیشه. از یه دیگه بخش‌هایی از گزارش کمیسیون اصل 90 که اعلام شده، به طور مثال ضعف‌های اخلاقی و فرهنگی و یا نشریات زرد که به شهرت و ثروت بالای مربیان و فوتبالیست‌های حرفه‌ای انتقاد شده و اون رو پیروی کورکورانه از فرهنگ غربی خونده، خب از نظر خیلی از دست‌اندرکاران فوتبال ممکنه یک امر طبیعی باشه و اونا بیان بکنن که فوتبالیست‌های ایران بیش از این باید شهرت و ثروت داشته باشن. یا حتی بخشایی که انتقاد شده که به هر حال چرا نشریات در مباحث مربوط به زندگی شخصی فوتبالیست‌ها رو منتشر می‌کنن، خب این هم از نظر برخی از نشریات ورزشی ممکنه که امر خیلی عادی باشه که در همه جای دنیا هم وجود داره.
آقای مهرابی، گزارش کمیسیون اصل 90 چه روندی رو پس از این طی خواهد کرد؟
کمیسیون اصل 90 مجلس خودش یک مقام قضایی نیست که بتونه مستقیم درباره این گزارش کاری بکنه، بلکه تنها گزارش در صحن علنی مجلس قرائت میشه و به قوه قضاییه فرستاده میشه و این قوه قضاییه هست که بعدها باید تصمیم بگیره که محتویات این گزارش رو تایید میکنه و محتویات این گزارش نیاز به پیگیری قضایی داره یا نه. و در خود مجلس هم گزارش های کمیسیون اصل 90 که در صحن علنی مجلس قرائت میشه بیشتر بار سیاسی و رسانه‌ایش مهم هست، وگرنه به لحاظ عملی اتفاقی نمیفته.
گزارشی که میشنیدید گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی که هم‌اکنون ساکن آلمانه، و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا 18:30 در ایران خواهد بود.